بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که اگر سفر دارای شرایط هشتگانه ای باشد که ذکر شد، نماز این فرد شکسته می شود و روزه اش هم از او دیگه صحیح نیست. البته در مورد روزه یه توضیحاتی رو باید بعد عرض کنیم. گفتیم سفر در چند فرض قطع میشه. یکی از فرضها مرور و گذشتن از وطنه که پریشب اشاره کردم، تا حدی هم تفصیل دادم. البته تفصیل این بحث یه جوریست که اقتضای مجلس عمومی نداره. اگر کسی محل ابتلاعش هست، او به صورت خاص پیگیری کنه. مورد دومی که سفر رو قطع میکند، گذشتن از مکانی است که انسان قصد دارد 10 روز در اونجا بماند. سفر قطع میشه این چنین. توقف در اون مکان باید باشه، یعنی تو اون حالا روستاست، تو اون شهره، تو اونجا باید باشه. اگر اونجا 10 روز میمونه ولی هی ازش خارج میشه، از اون منطقه خارج میشه، این باعث این نمیشود که سفر او قطع بشه. به عنوان مثال من عرض بکنم، اگر کسی مثلا، مثال زدن فقها به شهر نجف، من به شهر تهران مثال میزنم. الان نجف و کوفه با این قبلا از هم فاصله داشته، بینش بیابون بوده، الان دیگه خونه سازی شده به هم متصله. همین حالت نسبت به تهران و شهر ری اتفاق افتاده. قبلا بین تهران و شهر ری زمینهایی بود، فاصله بود، الان دیگه فاصله ای نیست. خب اگر کسی مثلا وطن اصلیش فرض بفرمایید تبریزه، میخواد بیاد تهران بمونه و 10 روز تهران اقامت داره، نه مجموعه حرکتش از تبریز به تهران و برگشت بشه 10 روز، اگر اونجور باشه این مسافره. اگر میاد تهران و میخواد تهران 10 روز بماند، در این صورت اگر از اول قصدش اینه که میاد تهران ولی هر روز یا مثلا چند بار میخواد از تهران بره شهر ری، بره زیارت حضرت عبدالعظیم، مثلا میخواد بره قبرستان ابن بابوی، قبر شیخ صدوق رضوان الله علیه رو زیارت کنه، اگر چنین چیزی در ذهن او هست که چندین بار میخواد از تهران خارج بشه، در این فرض این شخص تهران دیگه نمازش تمام نیست، باید تهران فقط بماند. بله، اگر به اندازه 1-2 ساعت میره و بر میگرده، اونم تکرار زیاد نداشته باشه در طی این 10 روز، در این صورت این شخص نمازش تمام خواهد بود. مثال نجف رو بزنم. شما فرض کنید حالا انشالله شرایط یه جوری بشه که مشرف بشید به عتبات عالیات و قصد کنید 10 روز نجف اشرف بمانید. اگر شما قصد کنید 10 روز نجف بمانید، خب مسجد سهله، مسجد کوفه و بعضی اماکن متبرکه دیگر مثل قبر جناب کمیل ابن زیاد، قبر بعضی از انبیاء خدا مثل حضرت یونس، اینا در کوفه قرار داره. شما اگر 10 روز در کوفه و نجف با هم میخواید بمونید، اونجا نمازتون شکسته است. باید 10 روز رو کامل در نجف بمانید. بله، اگه به اندازه مثلا یک بار میرید مسجد کوفه، یه اعمالی رو انجام میدید و بعد برمیگردید، اگر یه بار دو بار در طی این 10 روز به فاصله مثلا 2 ساعت مثلا حد اکثر تو همین حدودا 2 ساعت 1 ساعت یه همچی چیزی رفت و برگشتتون طول میکشه اشکالی نداره، ولی اگه بخواد این کار تعدد پیدا کنه و زیاد باشه از حالت اقامت در نجف شما در حقیقت بیرون میاد، بلکه اصلا اقامتتون اگه از اول چنین نیتی داشته باشین شکل نمیگیره و نمازتون در نجف تمام میشه. پس اگر کسی جای میمونه باید تو اون من قصد موندن نشوشه همون منطقه باشه. مثلا بعضی ها مارمزون میخوان برن یه جاهای خنکتر خوش آب و هواتر، اونجا مثلا کمتر بهشون فشار میاد، میخواد داره مثلا چالوس بمونه. چالوس با نوشهر چسبیده به همه، وسطی فقط یه رودخونه است، یه پلی رد کنه میره تو اون شهر دیگه. اگر این شخص توی چالوس 10 روز بنا دارد بماند تا روزشو بگیره، دیگه باید تو چالوس بمونه، دیگه از چالوس بخواد بره زیاد بره نوشهر رو برگرده، این به اقامت 10 روزش لطمه میزنه. مثالهاش زیاده. بر صورت فقها شرط کردن در رساله ها که در یک مکان این شخص بخواد بماند. نکته دیگر در مورد این که 10 روز ماندن یعنی چی؟ فقها 10 روز ماندن رو عموما اینطور تفسیر میکنن، میگن شما اگر در طول روز وارد شدی، خون کلمه روز رو فراموش نکنید، اگر در طول روز وارد دارید میشید باید 240 ساعت در اونجا حداقل بمانید، قصد موندن 240 ساعت داشته باشید. اگر 1 ساعت کمتر از این 240 ساعت برنامه داشته باشید که بمونید، در حقیقت اونجا اقامت 10 روزتون محقق نمیشه. شما مثلا بلیت گرفتید برای تشرف به مشهد مقدس، با هواپیما یا با مثلا قطار حساب کردید که چه ساعتی وارد مشهد میشید، بلیت هواپیما یا بلیت قطار برای برگشت رو یه جوری گرفتید که 240 ساعت رو پر میکنه، اما هواپیما تأخیر کرد در ورود یا قطار دیر رسید به مشهد، اگر این چنین باشه از اون ابتدا قصد کنید که بلیت برگشت رو تأخیر بیاندازید، عوض کنید که 240 ساعتتون پر بشه، در این صورت مشهد شما دیگه مسافر نیستید، اونجا نمازتون تمام میشه. اما اگر چنین قصدی رو نداشته باشید 238 ساعت هم بمونید تو مشهد، در این صورت شما مسافر هستید. پس اگر در طول روز، حالا اولش باشه وسطش باشه یا آخرش باشه، وارد میشید با 240 ساعت اونجا باشید. اما اگر در شما غیر روز وارد بشین، شب وارد بشین، در این صورت 10 تا اذان صبح تا غروب آفتاب اونجا باشید کافیه، یه مقدار ساعتش کمتر میشه. فرض بفرمایید همین فصل رو مثال میذارم که الان ما در کوتاه‌ترین شب روزها و بلندترین شبها واقع شدیم. فرض بفرمایید الان این حدوداً ساعت 5 بعد از ظهر مشهد میشه، مثلا نماز مغرب میشه حدوداً 5:20 مشهد، با توجه به اختلاف نیم ساعته با تهران حدوداً 5:20 میشه آفتاب غروب میکنه. اگر شما وارد شهر مشهد بشین ساعت 6 بعد از ظهر، لازم نیست 240 ساعت بمونید اونجا، شما 6 بعد از ظهر یا نه قبل از اذان صبح شما وارد شهر مشهد بشید، فرق میکنه در طول شب هر ساعتی رو. مثلا الان حدوداً ساعت 5:15 مشهد اذان صبح هست، شما 5 صبح وارد مشهد بشید، در این صورت شما لازم نیست تا 5 صبح ده روز دیگه که 240 ساعت می شود لازم نیست تا اون وقت بمونید. همین که آفتاب روز دهم غروب کرد، شما قصد داشته باشین که بعد از غروب آفتاب دهمین روز از شهر مشهد بیاد بیرون، شما اونجا نمازتون تمامه و روزه رو هم میگیرید. پس اگر در طول روز وارد شدید 240 ساعت، اگر شب وارد شدید میشه 10 تا آفتاب کامل. غروب دهمین روز رو لازمه از اول قصد کنی که اونجا رو درک بکنید و اونجا باشید. بین الطلوعین رو بعضی از فقها جزء روز میدانن، بعضیا جزء شب میدانن. توجه میکنید بعضی از فقها بین الطلوعین رو جزء روز میدانن، لذا میگن اگه شما بین الطلوعین وارد مشهد شدید باید 240 روز اونجا باشید. بعضی میگن نه، بین الطلوعین داخل شبه و روز از اول طلوع آفتاب حساب میشه نه از اذان صبح. این اختلاف بین فقها از سابق ایام بوده، الان هم هست دیگه. در این زمینه باید افراد مطابق تقلید خودشون عمل بکنن. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش توفیقات شایانی عنایت بفرماید و حسن عاقبت برای ما و ذریه و وابستگان ما تقدیر بفرماید. به پیشگاه مقدس حضرت زینب کبرا سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ظاهرا در آیات قرآن هیچ آیه نیست جز این آیه که دو بار در او خدا امر به تقوا فرموده. در هر آیه دیگری که خدا امر کرده یک بار امر شده، ولی در این آیه دو بار. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، دو مرتبه امر به تقوا شده. بعضی از اهل تفسیر گفتند نکته ای در این تکرار امر به تقواست و او اینه: تقوا یعنی رعایت حدود خدا، یعنی انسان حریمی که خدا براش قرار داده رو، این حریم و این قرق رو نشکنه. معنی تقوا این خود نگهداری از چی؟ از این که انسان اون خطی که خدا دورش کشیده به عنوان حرام و حلال و واجب و اون محدوده ها رو مراعات بکنه. چون اگر خودمون رعایت خودمون رو رها کنیم، نفس ما اغلب کشش داره به سمت اینکه این خطوط رو و این حریم رو ما بشکنیم. درست؟ لذا باید خودمون نگه داریم. تقوا به معنی خود نگه داری. خب بعضی از اهل تفسیر گفتن اگر یه خدا یه امر میکنه ولتنظر نفس ما قدمت لغد، باید هر کسی نظر کند ببیند که چه چیزی برای فردایش پیش فرستاده. ما یه نظر داریم تو عرب، یه رؤیت داریم. رؤیت یعنی همین نگاه عادی، همینجوری که ما بنده الان دارم به شما نگاه میکنم، شما رؤیت دارید میکنید، منو میبینید تو خیابون. ما میبینیم بالاخره آدم ها رد میشن، ماشینا عبور میکنن، از کنار مغازه ها رد میشیم. اما یه وقتی که میریم سر این چهار را میخوایم میوه بخریم، اجازه سوا کردن هم میدن. اونجا که میخوایم نگاه کنیم چیه؟ این نگاه غیر از اون نگاهیه که ما تو خیابون داریم میکنیم به آدم ها، یا نگاهیست که الان من به شما و شما به من میکنم. اونجا میشه نظر، یعنی یه نگاه دقیق. درست این میوه رو برمیداریم بالا پایین، این طرف اون طرف، خوب بررسیش میکنیم. نگاه عمیق که زود هم برداشته نمیشه از اون موضوع، اون نگاه بهش میگن نظر. توجه کردی؟ توی روایات ما هست که وقتی افراد پرسید از امام علیه السلام که بین دو نفر از شیعیان شما نزاع میشه در بحث ارث یا موضوع دیگه، اینا فکیف یصنعان، اینا چه کنن؟ حضرت فرمود ینظران من کان منکم ممن قد روا حدیث فنا و نظر فی حلالنا و حرامنا فلیرفو بهی حکمن فانی قد جعلتو علیکم حاکما. باید این دوتا برن سراغ یکی از شیعیانی که احادیث ما رو روایت میکنه، ولی فقط روایت نیست، نظر فی حلالنا و حرامنا. خوب چیه؟ اهل دقت، اهل فهم عمیق در حرام و حلاله، صرف نقل روایت نیست، که از مجموعش برمیاد. اگه اینا کنار هم جمع بزنه همون است که اصطلاحا ما میگیم مجتهد یا میگیم فقیه. این کلمه مجتهد تو روایت نیست، ولی مضمونش تو روایت هست. اون کسی که اهل نقل حدیثه و نظر در حلال و حرام ائمه داره، توجه عمیق داره. فلیروا به حکمان، باید او رو حکم قرار بدن بین خودشون و او قضاوت کنه. وقتی او قضاوت کرد باید راضی بشن. فانی قد جعلت علیکم حاکما، من امام صادق بر شما چنین کسی رو قاضی و حکم قرار دادم. من مرادم کلمه نظر بود، یعنی دقت جدی، نه سرسری نگریستن. سرسری نگریستن رؤیت بهش گفته میشه. ولتنظر نفس ما قدمت لغت، هر کسی، تک تک تو، من که دارم میگم، شما که دارید میشنوید، باید سر در گریبان خودم فرو ببرم، شما هم دقت کنید و ببینیم ما قدمت لغت، ما برای فردا چی پیش فرستادیم، بنده چیکار کردم برای فردا، و نظر کنم توش. بله، همینجور سرهم بندی، من بگم من تا حالا 5 بار حج تمتع مشرف شدم، چند بار کربلا رفتم، چیکار کردم، اینا رؤیته، درسته؟ این نظر نیست. خب مکه رفتی چی شد؟ مثلا چجوری اعمالت انجام شد؟ نه از باب وسواس. بله ما یه صحت عمل داریم که شرایطی رو داره، ولی حالا این مثلا نماز امشب من انشالله صحیحه، چون بدنم پاک بود الحمدلله، وضو هم گرفتم، اومدم اینجا، شرایط نماز انشالله صحیح بود، اما این نمازی که خوندم، این نماز چی بود؟ برای فردا این نماز چقدر توش مثلا توجه و حضور قلب بود؟ چون حضرت زین العابدین علیه السلام فرمود که از نماز شما همون مقدار قبول میشه که اقبال قلب در نماز دارید. راوی به نظرم ابو حمزه سمالیه، خیلی وحشت که گو آقا اینجوری باشه که خیلی اوضاع خرابه، ما این نمازهایی که میخونیم جایی که نیستیم تو نماز، معلوم شه این مشکله، ولی زمان ما نیست، از گذشته هم بوده. امام علیه السلام فرمود جبرانش اینه که نافله بخونید. در این روایت یا روایت دیگه است عرض کرد که آقا نافله هامون هم چیزی بهتر از نمازای واجبمون نیست. توصیه شد سجده شکر به جا بیارید، سجده های شکر. حالا سجده شکر باز تو شقد حضور قلب، من منظورم اینه که خلاصه نظر کند در آنچه که میکنه. بنده چه در چه کار خیر مثلا شرکت کردم، این کار آیا قصد قربت بود توش نبود؟ حالا اگر هم بوده داخل اون آیه شریفه شده که فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، صدقه ای که میدید با منت و با اذیت باطلش نکنید، از بینش نبرید. روزی رسول گرامی خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد، حضرت فرمود که هر کسی من قال لا اله الا الله، هر کسی لا اله الا الله بگه یه درخت در بهشت برای او هست. نقل شده که از اصحاب به حضرت عرض کرد که یا رسول الله پس ما خیلی درخت داریم تو بهشت. فرمود اگر یه آتشی نفرستده بشی اونا رو بسوزونه، اونی که تهش میمونه اونو باید دید چیه. ولی تنظر نفس ما قدمت لغد، خوب نظر کنه که برای فردا چی پیش فرستاده. بعضی از اهل دقت گفتن خود این که آدم تمرکز پیدا کنه رو این که بیاد به حساب خیشتن رسیدگی کنه، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، پیش از آن که به حساب شما برسند خود به حساب خیشتن بپردازید. خود این کار، خود اقدام بر این عمل یه تقوایی میخواد، یه خدا ترسی میخواد که آدم یه قدری شروع کنه به بررسی خودش. اگه این نباشه اصلا انسان لزومی به این کار نمیبینه، اصلا علاقه نشون نمیده، دلواپس این مسئله نیست. یه نگاه اجمالی به خودش میکنه میگه خب نه دیگه، خوبه دیگه، حال مگه بنا بود ما معصوم هم باشیم؟ 14 معصوم بیشتر نداریم، ما هم که بنا نیست معصوم 15 هم باشیم، بالاخره همه خوبه دیگه، آب گوشت رو بیار. یعنی حوصله نمیکنه نظر کنه در اون. خود این مسئله یه تقوا میخواد. لذا اول خدا فرموده اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. و اگر کسی حالا بعد از اون تقوای اول موفق بشه به انجام این کار، حالا تازه میبینه که به، حالا تازه باید تقوای الهی پیشه کنه. لذا این تقوای دوم یه تقوایی است در یه مرحله بعد از این که شما رسیدگی کردی به احوال خودت، ببینی تازه خیلی کم بودها داری، لذا خیلی باید مراعات کنی حدود خدا رو. مجددن خدا فرموده و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. این راجع به این آیه. ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. نباشید جزو کسانی که همانند کسانی که خدا رو فراموش کردن. پریشب این آیه رو توفیق داشتیم معنی کردیم، استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. شیطان مسلط که میشه بر انسان، اثرش اینه که خدا رو فراموش میکنه، فراموشش میشه. خب اینجا مجدد خدا میفرماید همانند اونایی نباشید که خدا رو فراموش کردن. اگر اینجوری بشه فانساهم انفسهم، اینا خودشون هم یادشون میره، توجه کن خودشون رو. من خودم رو با صفرای حسابام اشتباه میگیرم، که چند تا صفر تو حسابم هست. من کسیم که در بانک یه حسابی به این شماره باز شده و توش این مقدار اعتبار وجود داره. خب خوشوقتم الحمدلله. من کسیم که یه قطعه زمین کجا دارم، یه کارخونه کجا دارم یا ندارم. اصلا بعضی تو نداشتنشو خودشون تعریف میکنن. ولی من کیم؟ من بدبختم. یعنی چی بدبختم؟ یعنی پول ندارم، ماشین ندارم، خونه ندارم، زندگی ندارم. خودشو فراموش کرده. این نتیجه فراموشی خداست. حالا بعضی ها فراموش میکنن خودشونو با داراییاشون توضیح میدن، بعضی ها فراموش میکنن خودشونو با نداریاشون توضیح میدن. بله، با نداریاش. این خانم خودشو فراموش میکنه. این مدل مو قشنگه، اون مدل آرایش چقدر زیباست، اون لباس مثلا چقدر میتونه جلب توجه بکنه. خودت کجایی؟ نتیجه فراموشی خدا اینه که آدم خودشو گم میکنه، خودشو با یه چیز دیگه میشناسه. میگفتن قدیم یه عرض به حضورتون، یه دیوانه ای بود، این به پای خودش یک کدو بسته بود و گفتن چرا بستیم؟ گم، بخوام گم نشم. گاهی که وقتی اینو میبینم میفهمم که گم نشدم، چون هنوز این کدوه هست. از خواب که پا میشد اول نگاه میکرد این کدوه هست، بعد خوشحال میشد که همدار گم نشده. یه وقتی که خواب بود رندون اومدن کدو رو باز کردن، نخشو بستن به پای یکی دیگه، این بیدار شد، نگاه کرد به کدو، دید اون طرفه، این پاش اینجاست. گوه اگه من کدوه اونجا، چرا اونجاست؟ اگه اونجا من اینجا کیم؟ قصه ما همینجوریه. وقتی خدا رو فراموش میکنیم همینطوری است. توجه کنید، لذا سردرگمیم، چه داشته باشیم چه نداشته باشیم، چه عزیز باشیم چه نباشیم، بی خودی ذوق میکنیم، بی خودی نگران میشیم، بی خودی شاد میشیم. توجه کردیم؟ این همه مال اینی که ما خدا رو فراموش کردیم. ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. وقتی که من خودم رو فراموش کنم، اون وقت خودم رو عملا گم کرده باشم، دست به هر کاری میزنم، اما خودم رو فراموش نکردم. ارزش خودم رو میدونم، ارزش خودم بدونم، خودم رو بابت یه چیزایی که هیچ قیمتی نداره خرج نمیکنم. حالا تو خیابون آقای نجفی من دیده، حالا یا عمدن یا غیر عمد به من سلام نکرده، اینجوری نیست که تو ذهن من بیاد که من چرا اینجوری شده، چه روزگار عجیبیه. حالا سلام میکنه، میکنه، نمیکنه، نمیکنه. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. اونایی که اینجوریان که خودشون رو فراموش میکنن، اینا فاسقن. خب شب شب ولادت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها است. من یه نکته رو عرض بکنم و سخنم رو به پایان ببرم. نقل این چنین شده در مورد این بانوی بزرگوار که واقعا ما هممون این رو میدونیم که واقعا مجاهدت های این بانوی بزرگوار چه تأثیری گذاشت در کل عالم اسلام. رشادت هایی که کرد، مجاهدت هایی که کرد، با اون تحفظ کاملی که بر همه حدود و ثغور الهی داشت، واقعا زنده ماندن کربلا به حسب عادی بخش بزرگیش مربوط به رشادت های این خانومه. خب سال پنجم یا ششم هجریه که ایشون به دنیا اومده، یعنی سال رحلت رسول خدا و شهادت مادرش ایشون 3 یا 4 ساله بوده، ببخشید 4 یا 5 ساله بوده، این سن اون حضرت. از دنیا که به دنیا که آمد ایشون موقعیتی بود که پیغمبر خدا مدینه نبودند، نه امیرالمؤمنین نه حضرت زهرا هیچ کدام اقدام نکردند بر نامگذاری این دختر، گفتند صبر کنیم پیغمبر خدا از سفر بیان ایشون نام بگذارند. حضرت که آمدند نام زینب رو جبرئیل به حضرت در روایت داره که القا کرد که این دختر رو خدا دوست داره نامش زینب باشه، زینب رو بر اون حضرت نام نهادند و چند روزی گذشت. مرحوم صاحب ریاحین الشریعه است، مرحوم محلاتی رضوان الله علیه، مرد خبیری بود در بحث‌های تاریخی. ایشون یک کتابی داره 5 جلد که بانوان مسلمان که اینا در تاریخ از جهت تقوا و فضیلت نمونه بودند، اینا رو جمع آوری کرده تو 5 جلد کتاب به نام ریاحین و شریعه. کتاب خیلی خواندنی و خوبیه، به خصوص خانم ها خوبه که بدانن. البته جلد 5 اواخر برخی از زنان خیلی فاسد رو هم در عالم اسلام ایشون نام میبره در طول تاریخ، منتها بخش کوتاهیه از نسبت به کل 5 جلد. در احوالات حضرت زینب سلام الله علیها این جریان رو ایشون آورده که چند روزی بعد از این نامگذاری یه روز امیرالمؤمنین وارد خونه شدن، حضرت زهرا سلام الله علیها بهشون عرض کردن یا ابوالحسن، این دختری که خدا به ما داده بعد از 2 تا پسر امام حسن و امام حسین، این دختر خیلی بیتابی میکنه، شروع میکنه به گریه کردن، دیگه هرچی بغلش میکنم، هرچی نوازشش میکنم، هر کاری میکنم، این دختر ساکت نمیشه. ولی وقتی برادر کوچکش حسین میاد کنار گهواره او، این دختر آرام میگیره. سرش چیه؟ امیرالمومنین علیه السلام فرمود بریم سرش رو از پیغمبر خدا بپرسیم. این دختر رو بغل کرد امیرالمومنین، از جلو میرفت، زهرا سلام الله علیها هم از پشت سر آمدن پیش پیغمبر خدا، یا رسول الله این دختر خیلی گریه میکنه، هرچه او رو نوازش میکنند او آرام نمیشه، فقط در فرضی که حسین برادرش بیاد کنار او قرار بگیره او آرام میگیره. نقل شده اشک از دیدگان پیغمبر خدا چکید. بفرماید که بین این خواهر و برادر رابطه ایست که این رابطه هرگز گسسته نخواهد شد. من عرض کنم چه این رابطه به این شدت که در طول زندگی هم ادامه داشت. نقل شده شرط ازدواجش رو این خانم با عبدالله بن جعفر فقط این قرار داد که من در ملاقات با برادرم حسین و همراهی با او هرگز
از طرف تو ممانعتی نبینم. این خانمی که این چنینه، وقتی خواستن از شهر مکه خارج بشن به سمت عراق و به سمت کربلا، افرادی آمدن هی به امام حسین گفتن شما نرو نرو. ابن عباس که اومد به امام حسین وقتی گفت شما نرو کربلا، نرو کوفه، حضرت نپذیرفت. بعد در حالی که همه سوار شده بودند، فرمود آخه این زن و بچه رو شما کجا میبری؟ خود تنها برو، این خانم ها رو نبر. داره که سر از محمل بیرون آورد زینب کبرا، به ابن عباس خطاب کرد، یعنی تو میخوای من از حسین جدا کن؟ چه گذشت بر این خانم اون زمانی که اومد روی بلندی قرار گرفت؟ وقت ببینه یه مش نالجی دور بدن برادر رو گرفته. فرقتون به سیوف و فرقتون به رماح و فرقتون به الاحجار و الخشاب. شمشیر دار با شمشیر، نیزه دار با نیزه، یه دم با سنگ و چوب بر بدن عزیز زهرا دارن جسارت میکنند. زینب کبرا اونجا دستها رو بر سر نهاد، فریاد زد اما فیکم مسلم. آیا در بیان شما صل الله علیکم یا آل بیت رسول الله. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم، الهی بالحسین و اهل بیته. یا الله 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 یا الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرمایید.